بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام. اگر خدای متعال برای کسی خیر اراده کند به او الهام می کند قلت الکلام رو و قلت المنام را و قلت الطعام را، این ستا را بهش الهام می کند. از پرخوری پرهیز کنه، از پرگویی پرهیز کنه و از پرخوابی پرهیز کنه. البته نه به اندازه‌ای که بخواد زیاد روی بکنه، یعنی این دفعه تفرید بکنه در کم خوری و در کم خوابی و در کم گویی. زیاد روی را خدای متعال بهش الهام میکند که کنار بگذاره و کم بگه و کم بخوره و کم بخوابه، به اندازه‌ای که ضرر به اون نزنه، چون اضرار به نفس قطعا از نظر شریعت مقدس مطلوب نیست. از هر مقدارش که اضرار به نفس باشه قطعا از نظر شریعت و از نظر دین مطلوب نیست. خب بحث ما در بخش حد بود. از این قسمت، از قسمت که جلسه قبل شروعش کردیم تا چند تا عنوان دیگه درباره رابطه حد و علل اینها رو با هم دیگه بیان میکنه. اولین مطلبی که فرمودن که اگر یه ماهیتی دارای علت مساوی و واضح باشه باید تعریف مشتمل بر اون علت واضح باشه، این رو فرمودن. بعد مرحوم علامه فرمودن فیه نظر، ما درش نظر داریم آیا حتما باید علت مساوی واضح حتما توی تعریف بیاد یا نیاد. فقط فرمودن که فیه نظر، دیگه تفصیلی هم درش ندادن. خب حالا از لحاظ قواعد کلی تعریف مسئله مشخص، اگر که باعث وضوح و تمایز میشه میشه توی تعریف بیاد، اگر باعث وضوح و تمایز نیست خب نمیشه توی تعریف بیاد. اگر که مجموعه اجزاء ذاتی یک ماهیت باشه خب میشه حد تام، نباشد میشه حد ناقص. دیگه اون قواعد کلی تعریف دربارش معلومه، باید بیاد یا نباید بیاد. اگر شناخت یک ماهیت منحصر به همین باشه خب باید این در تعریف بیاد، اگر منحصر به همین نباشه هر چیز دیگه میتونه در مقام تعریف بیاد. مطلب دوم این است که همچنانی که ما میتونیم به اجزاء ماهیت یک ماهیت را تعریف کنیم، میتونیم به مجموعه علل یک ماهیت اون ماهیت را تعریف کنیم. میتونید علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، اینا رو میتونید در مقام یک تعریف بیارید. میتونید هم اکتفا بکنید به بعضی از علل، مثلا علت مادی و سوریشو بیارید، اگر وضوح و تمایز داره، جامعیت و مانعیت داره، خب غرض از تعریف محقق میشه. فقط علت فاعلیشو بیارید، فقط علت غاییشو بیارید، هر کدوم از عللی که وضوح و تمایز میده میتونید در تعریفتون بیاریدش. مثلا فرض کنید که میخواید شمشیر را تعریف بکنید، اول یک مفهوم مبهمی میارید که به منزلت جنس باشه، میگید آلت یه وسیله است، شمشیر یه وسیله است که این وسیله توسط یک صنعتگر درست می شود. صنعتگر میشه علت فاعلش، صناعیتون، یه وسیله صنعتیه، توسط یک صنعتگر درست میشه. خب اینی که توسط یک صنعتگر درست میشه میشه علت، اشاره به علت فاعلش داره. من حدیده، از آهن درست شده، این اشاره به علت مادیشه. مطاولون محدد الاطراف، طولانی باشه اطرافش هم تیز باشه، این اشاره به علت سوریشه. یقطع بها الاعضاء، مثلا غرض این است که با او مثلا اعضا اجسام را یا اعضا را، شمشیر رو خب برای زدن افراد به کار می‌برند، که با او اعضا را بشه قطع کرد، بشه زد مثلا دست یه نفر رو، سر یه نفر رو، و زد مثلا یه نفر رو از بین برد. این اشاره به چیشه؟ به علت غایش. خب میگه شما تعریف میکنید این آلتون به منزلت جنس، این میشه یک امر مبهم، در واقع این میشه معلول شما. این معلول آلتون به وسیله علنش بیاد ابهامش رو برطرف میکنید، شفافش میکنید، میاد بگید که این با این صناعیتون اشاره به علت فاعلیشه، من حدیده اشاره به علت مادیشه، مطاور محدد الاطراف اشاره به علت سوریشه، یقطع به الاعضاء اشاره به علت غایشه. خب پس این علل میتونن در یک تعریف قرار بگیرن، اجزای تعریف قرار بگیرن و بیان. از این مطلب استفاده‌ای که میتونیم ببریم تو بحث تعریفات که بسیار استفاده خیلی خوبی هم هست اینه که ما مفاهیم را که میخوایم تعریف کنیم میتونیم مفاهیم را به منشأشون تعریف کنیم، میتونیم مفاهیم را به منشأشون تعریف کنیم، از هر کجا که اومده اون منشأش را به عنوان تعریف کنندش بیاره. دین مجموع دستوراتیست آسمانی، از آسمان اومده، مجموع دستوراتیست الهی. این چی؟ الهی بودن اون منشئیتشه. میتونیم پس مفاهیم را به اون علل فاعلیشون، منشأهاشون میتونیم تعریف کنیم، میتونیم مفاهیم را با علل غایشون تعریف کنیم. ترازو چیست؟ ترازو وسیله است که با آن اشیا را وزن میکنند، غایتشه، با علت غایش میتونیم تعریفش بکنیم. منطق میگیم قسطاس ادراکیون، مرحوم ملا صدرا منطق را اینجوری تعریف کرده، گفته ترازو است، قسطاس یعنی ترازو، یه ترازو است ادراکی، یه ترازوی خارجی نیست، باهاش اجسام را نمیکشند، وزن نمیکنند. قسطاس ادراکیون یوزن و بهل افکار، افکار رو باهاش میکشند، صحیح ها من فاسد ها، صحیحشون را از فاسدشون. ببینید این تعریف منطق است به علت غایش. منطق یک ترازوی ادراکی است که با او افکار را، صحیحشون را از فاسدشون وزن میکنند، اندازه گیری میکنند. اینجا ببینید اومده اشاره کرده به همون علت غایش. یا تعریف معروفی که برای منطق مطرح کردن باز به وسیله علت غایش تعریف کردن، گفتن آلتون قانونیه تأسم و مراعاتها اده عن الخطا فی الفکر، مراعاتش ذهن را از خطای در فکر مسئول می‌دارد. اومدن با اون علت غایش تعریفش کردن. غایت منطق چیه؟ مسئولیت فکر از خطا. اومدن با اون علت غایش تعریفش کردن. پس ما میتونیم مفاهیم را به وسیله منشأشون، علت فاعلیشون تعریف کنیم، میتونیم مفاهیم را به وسیله علت غایشون تعریف کنیم. در واقع فصل ممیز ما علت غایش باشه، فصل ممیز ما علت فاعلیش باشه. میتونیم هم فصل ممیزش اگر میتونه علت مادیش یا علت سوریش اگر میتونه فصل ممیز باشه، همون رو به عنوان فصل ممیز بیاریم. اما علت غایی و علت فاعلی خیلی از وقتا به عنوان فصل ممیز استفاده میشه که قشنگ تمیز دهنده یک مفهوم است از مفاهیم دیگه. اساسا الان یه نظریه هست به نام نظریه کارکردگرایانه. میگه ملاک صدق حقیقی یک مفهوم بقاء غایت آن است. که این نظریه همون نظریه مرحوم علامه طباطبایی علامه در مقدمه المیزان، ایشون در مقدمه المیزان همین نظریه رو داره، در کل المیزان هم در جای جای المیزان همین نظریه رو دوباره تأکید کرده و تقریر کرده. فرموده شما اون زمانهای اولیه که ترازو مطرح شد، مثلا با چوب بود و با طناب، مثلا بهش میگفتن ترازو میزان. بعدن شد آهنی، باز بهش گفتن ترازو. بعدن اومد پیشرفت کرد، تغییر کرد تا الان به وضعیتی که رسیده که ممکن اصلا توی ترازوها اصلا چوبی کف دو کفه‌ای بودن. هیچ یک از اون خصوصیت‌های ترازوی سابق توی این ترازوهای جدید نباشه. الان این ترازوهای دیجیتالی اینا اصلا نه دو کفه‌ای است، نه سنگ می‌ذارن یه طرفش، نه تنابی داره، نه بلندش می‌کنن، هیچکدوم از این خصوصیت‌ها رو نداره. اما با اینکه هیچ یک از خصوصیات رو نداره، چرا باز بهش میگیم ترازو؟ میگه چون کار کرده اون ترازو رو داره، چون کار کرده شده داره، ملاک صدق حقیقیه دیگه. به این ترازو نمیگیم ترازو مجازن. ترازوی حقیقی همون دو کفه‌ای هاست که بلندش میکردن، یه طرفش سنگ میذاشتن، یه طرف جنس میذاشتن، بگیم اون ترازو از حقیقتن، این مجازن بهش میگیم ترازو. میگیم نه، اون ترازوز حقیقتن، اینم چی؟ ترازوز حقیقتن. هیچ وقت در استعمالش احساس مجازیت نمیشه که یه کسی بگه ما اینجاها مجازن داریم به کارش، نه، متبادر از در ذهن مردم میاد بدون اینکه بگیم قرینه ای باید داشته باشیم بعد اینکه ما اینجوری قصد کردیم. نه، هر چیزی که وزن میکند مردم بهش میگن ترازو. لذا مردم فرماید که در واقع ملاک صدق حقیقی مفاهیم اون کار کردشه، اون غایتشه، داشته باشه صدقش حقیقی، نداشته باشه حقیقی نیست. نمیدونم. مرحوم علامه نظریش کلیه، یعنی ایشون به طور کلی نظریه مطرح کرده، ولی خب ممکنه مثلا یه وقت مورد نقض دادن پیدا بکنه، چون این موارد به هر حال هیچ برهان ضرورت بخشی که پشتش نیست، از همون استعمالات مردم استفاده شده، ممکنه یه وقت آدم یه مثلا موردی پیدا بکنه که نقض این مورد باشه و همسایه مثلا باشه. خب اما این مطلب به درد تعلیفات منطقی ما خیلی میخوره، و اون این که در بسیاری از جاها شما میتونید کار کرده اون را به عنوان چی؟ فصل ممیزش قرار بدی که تعریفش بکنی. حالا همه جا نمیدونیم، حالا همه جا شاید نشه، هر جا که شد، هر جایی که وضوح و تمایز به دنبال خودش اوورد، ما ترازو رو تعریف کنیم به اینکه اون چیزی که میشه وزنش یاد و چیزهای مختلف دیگر رو با علت غایش میتونیم تعریف کنیم. این اینجاها جای همون مطلبی است که تا حالا چند بار هم داشتیمش، قبلا هم مطرح شده که بهترین تعریف آن است که مشتمل بر جمیع علل اربع باشد. همه علل را اگر داشته باشه بهترین نوع تعریفه، بهترین نوع تعریفه، اینه کاملترینه، همه حیثیت هاشو مطرح کرده، به طور کامل ابهام را برطرف میکند. خب این هم شد یک مطلب. پس ما گاهی از مواقع مفاهیم را به کمک عللش تعریف میکنیم، اون جنس به منزله معلول است، ابهام دارد، احتیاج به تحصل و شفافیت دارد، در رابطه علیت هم معلول تحقق و حصول خارجی ندارد، علت هستی بخش به او حصول میبخشد، در مفاهیم ماهوی هم جنس ابهام دارد، فصل میاد به او تحصل نوعی میبخشد، او را تبدیل میکند به یک نوع مشخصی. حیوان ابهام دارد، میتونه انسان باشه، میتونه بقر باشه، میتونه غنم باشه، فصل نیز نمیده شد میشه حیوان و ناطقان، میشه یک انسان، یک نوع مشخصی تحقق پیدا میکنه.
مرحوم علامه میگه چطور علت به معلول تحقق میبخشد؟ چطور فصل به جنس تحصل میبخشد؟ تحصل فصلی شبیه به تحقق بخشی علت است. لذا همونطوری که فصل را میاریم که تحریک قرار میدیم تا ابهام را برطرف بکند، میتونه علت هم در تعریف ذکر بشه و ابهام را برطرف بکنه و تحصل بخش باشن. این مطلبی که در اینجا بیان کردن. حالا یکی دو نکته هم داره. ریه بارد در جانب یعنی جنس علت را بخواهیم اخذ کنیم.
نه مثلا در محدود جنس تعریفی
که داره در بله احسنتم، چون اون است که علت تحصل بخش و ابهام زدائی از مفهوم میخواد بکنه. ببخشید این کتاب اگه من بدید من حالا امیدواریم که دیگه تا آخرش که تمام بشه کتاب پیدا بشه. کتاب یه چند جلسه یه گم شده نمیدونیم کجاست. حالا یه وقت هم اگر اومدیم دیدید مثلا بدایه گفتیم تعجب نکنید. حالا وقت ممکنه ها خسته نه یه وقت اگر اومدید مثلا کله و دمنه گفتیم تعجب نکنید دیگه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. العلت تقع مبدأ للفصل قال و تقع العلل فی الفصول. علل در فصول قرار میگیرد، یعنی در جای فصول قرار میگیرد. بان تکون مبادع لها، البته نه به این که علت خودش فصل باشه، چون فصل داخل در ماهیته، علت که علت ماهیته. پس به چه اعتبار در زمره فصول قرار میگیرد و به جای فصل مینشینه؟ میگه به این که بن تکون این علل مبادع این فصول، به اعتبار این که این علل مبادی این فصول هستن، ما میایم علت را به جای معلول مینشانیم. معلول فصله، علتش اون عللشه، عللش را به جای این فصل مینشونیم. اون وقت علل ماهیت را که توی تعریف قرار دادیم، ابهام ماهیت که با فصل برطرف میشد با علت این فصل برطرف میشه. خب کما تقول السیف آلت صناعیت من حدید مطاول محدد الاطراف یقطع بها اعضاء الحیوان، اعضای حیوان با او قطع می شود. خب این اعضای حیوان با او قطع می شود غایت شمشیر است. شمشیر را درست می کنند تا با او اعضای جاندار را قطع بکنند. و قد یقتصر علی البعض، گاهی از مواقع بر بعضی از این علل اقتصار می شود و فقط مثلا علت مادیش یا علت غاییش یا علت سوریش را مطرح می کنند. که قولنا الخاتم و حلیتون، خاتم یک پوششیست یا یک زینتیست که یلبسها الاسبع، که غایتش چیه؟ غایتش این است که انگشت آن را بپوشد، این غایتشه. پس خاتم یه پوششیست یا یک زینتی است که انگشت آن را می پوشد، این غایتشه، اینجوری تعریفش کرده. با یه علت سوری توش آورده، یه علت غایی توش آورده. اقول المعلول لا وجود له بدون العله، معلول بدون علت وجودی ندارد. و انما یتحصل و یتخصص به علته، با علتش تحصل و تخصص پیدا می کند. ول جنس و امر مبهمون، جنس هم امر مبهمی است. الان داره مقایسه میکند معلول را با جنس. معلول وجود نداره، جنس هم که مبهمه. خب جنس با چی تحصل پیدا میکنه؟ انما یتحصل و یتحقق فی الخارج به فصوله، با فصولش تحصل و تحقق پیدا میکند، هم در ذهن هم در خارج. یعنی یه حیوان اگر بخوایم در خارج داشته باشیم، حیوان به ما انه حیوانو نمیتونیم در خارج داشته باشیم، یعنی همون امر مبهمی که یا انسان است یا بقره است یا غنم، واقعیت خارجی تردید بر نمیداره. بالاخره اون حیوانه یا انسانه یا بقره یا غنمه یا یه حیوانیه، بالاخره یه قسمی از حیوانات هست، یه چیزی هست. بالاخره میگه فصل تحقق بخش جنس است در خارج، همچنانی که تحقق بخش هم هست در ذهن. فحقیقون، پس سزاوار است وقوع المعلول موقع الجنس، معلول جای جنس قرار بگیره، بعد علل جای فصل قرار بگیرن. لأن التقید بالفصول انما یکون لشیء سابق علیه مبهمن، چون تقید به فصول به خاطر این است که یه شیء سابق بر فصل هست که ابهام داره، ابهام داره، بعد این فصل تقید به این فصل میاد ابهامش را برطرف میکنه. یتخصص اون شیء سابق مبهم به وسیله تقید به فصل. پس ضمیر علیه به تقید بالفصول میخوره، ضمیرش مفرد مذکره، مرجعش تقید بالفصوله. یتخصص اون شیء سابق مبهم به وسیله تقید به فصول. خب فلهذا یذکر ما یجری مجرى المعلول، اولا اونی که جاری مجرای معلول هست که جنس باشه اول میارنش، ثم یقید، سپس مقید می شود این معلول به ما یجری مجرى العله، به اون چیزی که جاری مجرای علتش هست. خب علت اون چیزی که جاری مجرای معلول هست که جنس باشه اونو میارن، بعد اون چیزی که جاری مجرای علت باشد را دنبالش میارن که به منزله فصولش باشد. خب ببینید عبارت داره میگه فلهذا یذکر ما یجری مجرى المعلول اولا که جنس باشد. قرار این بود که خود علت به جای فصل قرار بگیرد، پس چون قرار بود خود علت به جای فصل قرار بگیرد، دیگه نباید بگیم جاری مجرای علت، بس بگیم خود علت دیگه. ثم یقید این معلوله بل علت، گفته به ما یجری مجرى العلت. این اگر به ما یجری مجرى الفصل مثلا بود که علت باشه درست بود. وعلم ان الواقع موقع الفصل، اون چیزی که به جای فصل نشسته، لیس هو العله، خود علت نیست. لیس هو العله تو نفسها، خود علت نیست، خودش نمیتونه باشه. چرا خود علت نمیتونه باشه؟ میگه فان العله لا یجوز ان تکون هی نفس الفصل، علت نمیتونه خود فصل باشد. خب چرا علت نمیتونه خود فصل باشه؟ میگه لأن الفصل محمول علی النوع و العلت لا تحمل علی معمولها، علی معلولها. دقت میکنید؟ اینجا داره یه توهمی را برطرف میکنه. میگه این که میگیم علل در تعریف قرار میگیرند، نه این که خود علت در تعریف قرار بگیرد، چون خود علت که غیر از معلول است، قابل حمل بر معلول نیست. چون خود علت قابل حمل بر معلول نیست و ما در تعریف چیزی میخوایم بیاریم که قابل حمل بر معلول باشد، پس چیزی را باید بیاریم که منشأش علت است. اثر علت را ما توی تعریف باید بیاریم، یه چیزی که علت او را مثلا حاصل کرده است، او را مثلا باید در تعریف بیاریم. مثلا
صنائیت را، صانع را نیاریم، نمیشه بگیم که از سیف آلتان صانعان، قبول کنید داد بگم از سیف آلتان صانعان، نمیشه بگیم صانعان، باید بگیم آلتان
صناعیتون، یه وسیله صنعتیه، صنعتی بودن محصول کار صانعه. پس خود صانع رو ما نمیتونیم تو تعریف بیاریم، باید محصول کارش رو بیاریم، چون خود صانع علت است، علت قابل حمل بر معلول نیست، و حال اون که معرف باید حمل شد بر معرف. به همین جهت خود علت را نمیاریم توی تعریف. خب ولی خود حدید نیست دیگه، من حدید تو تعریف میاریم، درسته؟ یعنی اصلا میگیم من حدید باشه. ممکنه تو همه جا مثلا این حرفی که داریم میزنیم قابل صراحت نباشه ها، ولی این نکته رو هم قبلا عرض کردیم، هر جا که ما یک استدلال میاریم حرفمون به اندازه استدلالمون برد داره، حرفمون به اندازه استدلالمون ارزش داره. ما میگیم چون علت قابل حمل بر معلول نیست، پس خود علت نمیتونه تو تعریف بیاد، چون تعریف حمل میشه بر معرف. چی میاد؟ یه چیزی میاد که نتیجه علت باشه و قابل حمل بر اون معلوله باشه. حالا اگر یه علت داشتیم که قابل حمل بر معلول بود، خب خودشو میاریم تو تعریف. رمضان که مثلا متاولون محدد الاطراف، نه ممکنه بعضی جا درست باشه بعضی جا درست نباشه دیگه. مثلا در علت سوری ممکنه قابل حمل باشه، در علت مادی ممکنه قابل حمل باشه. ما برامون ببینید در مقام تعریف ما میخوایم معرف را حمل کنیم بر معرف، معرف را میخوایم حمل کنیم بر معرف. اگر حمل میشه تو تعریف میاد، اگر حمل نمیشه باید چیزی بیاد که قابل حمل بر معرف باشه. علت فاعلی غیر از معلول است، درسته، این تو تعریف نمیتونه بیاد، ولی علت مادی خب با معلول عینیت دارد دیگه. علت سوری با معلول عینیت دارد، لذا میتونیم علت مادی رو تو تعریف بیاریم، علت سوری رو میتونیم تو تعریف بیاریم. پس هر جا که قابل حمل باشه اونجا میتونیم بیاریمش، هر جا قابل حمل نباشه نمیتونیم بیاریمش. این ملاک کلیشه دیگه. چرا؟ چرا؟ ولی با عبارت سابقش، یعنی با توجه به عبارت سابقش نمیسازه. اگر این مطلب رو بعد از این وعلم میگفت اون مطلب درست بود. اگه که بشه خب، فإن العلة لا يجوز أن تكون هي نفس الفصل لأن الفصل محمول على النوع والعلة لا تحمل على محمول معلولها، بل تكون إن علت مبدأ الفصل، علت مبدأ فصل میشه. خب مبدأ فصل که شد، خب حالا شما خود این مبدأ را به یک کیفیتی بیانش میکنید که قابل حمل بر او باشد، نتیجهش را، حالتش را، به هر کیفیتی که قابل حمل بر این معلول باشد ذکرش میکنید. بله بله احسنتون. و الیه اشار به قولهی به ان یکون مباد علها، به این که باشد مبادی برای این فصله. پس علل را میارید به عنوان مبادی فصل، اون چیزهایی که فصل رو به دنبال خودش میاره که شما وقتی که اینو بیان کردید برای شما مابه تمایز درست میکند، به این کیفیت شما توی تعریف بیانش بکنید. کما تقول حم الغب، حما به معنی تب، غب به معنای تب نوبه توی فارسی بهش میگن، یعنی تبی که گاهی سرد میشه گاهی گرم میشه، گاهی سرد میشه گاهی گرم میشه، به این میگن تب نوبه، یعنی نوبت به نوبت گاهی شدید میشه گاهی ضعیف. حم الغب یعنی تب غبی،
تبه نوبت به نوبت. خب این نوع تب این چیه؟ حرارتون، این میشه جنسش. حاصلتون، اینجا ببینید کلمه حاصلتون رو بردیم، نمیتونیم بگیم که حرارتون هی عفونت صفرا، حرارتی است که اون حرارت عفونت صفراست. نه، این حرارت از عفونت صفرا درست شد. پس خود عفونت صفرا که علت، خودش را باید به کیفیت توی تعریف اخذش بکنید که قابل حمل بشه. بگید حاصلتون من عفونت صفرا، محققون، محصلون، یه چیزی که بالاخره قابل حمل بر او بشه. ولی اگر بگید حمل غب حرارتون هی عفونت صفرا، این غلط میشه. پس لا انها نفس العفونه، نباید بگید که حمل غب حرارتون هی عفونت صفرا، تعریف غلط میشه. میگیم تب نوبه عفونت صفرا نیست، تب نوبه حرارتی است که از عفونت صفرا ناشی شده. پس عفونت صفرا منشأشه. شما منشأ رو توی تعریف میارید، اما اگر خود منشأ رو بخواید توی تعریف بیارید، قابل حمل بر اون معلول نیست. حالا که قابل حمل بر معلول نیست، تبدیلش بکنید به امری که قابل حمل به اون معلوله باشه. میگید حاصلتون من کذا و امسکون.
پس حالا که میخواید علت را در مقام معرف بیارید، باید جوری تبدیلش بکنید که قابل حمل بر معرف باشه. این اصل مطلبشه. اذا عرفت هذا فنقول قد بینا ان العلل اربعه، قبلا بیان کردیم که علل 4 تاست. و قد یقع الجميع موقع الفصول و قد یقع بعضها، گاهی همشون جای فصل میشنن، گاهی بعضیشون. مثال الاول قولنا السيف آله صناعيه من حديد مطاول محدد الاطراف يقطع بها اعضاء الحيوان. فالاله جنس وهو امر مبهم، آله مبهم است، بر هر وسیله صدق می کند، چاقو صدق می کند، شمشیر صدق می کند، کلید صدق می کند. و قولنا صناعیتون فصل مأخوذ من العلت الفاعلیه، و قولنا من حدید فصل آخر مأخوذ من العلت المادیه. من حدید، باز گفته خود حدید را در این جهان نیاورده، از حدید است. قولنا مطاول محدد الاطراف، طول دار است، تیز الاطراف است، اطرافش تیز است. خب این فصل آخر مأخوذ من العلت السوریه. و قولنا یقطع بها اعضاء الحیوان، به وسیله اون اعضای حیوان قطع می شود، فصل آخر مأخوذ من العلت الغائیه. بله درسته، حرف درستی. یعنی مطاول محدد الاطراف این عین همون علت سوریشه. عرض کردیم بعضی از حالتها هستن که بعضی از علل مثل علت سوری عین خودشه، همچنان که علت مادی هم عین خودشه. یعنی اگر نمی گفت من حدیدن، می گفت حدیدن آهنیست، باز تعریف درست بود. خب این به هر حال می خواسته این مطلبی که به صورت کلی مطرحش کرده اینجاها تطبیقش بکنه. مثال ثانی قولنا الخاتم حلیتون یلبسها الاسبع، خاتم یه پوشش زینتی است که انگشت آن را می پوشد. خب یلبسها الاسبع علت غائیشه، حلیتون علت سوریشه، یه پوشش زینتی است. فقولنا حلیه مأخوذ من السوریه، و قولنا یلبسها الاسبع مأخوذ من الغائیه. این کیفیت تعریف است به وسیله علل. بسیار نکته کاربردیه در مقام تعریفات. اول جلسه هم عرض کردیم، گفتیم در مقام تعریفات خیلی از وقتا آدم میتونه از منشأ و از غایت استفاده کنه. منشأ را در مقام تعریف بیاره یا غایت را در مقام تعریف بیاره. این هم یه مطلب. مطلب بعدی که مرحوم علامه مرحوم خواجه بیان میکنند این است که گاهی از مواقع انسان میتونه در مقام تعریفات معلول فصل را بیاره. اگه خود فصل رو نمیتونه بیاره معلولش رو بیاره. مثلا همین تعریف الانسان و ناطقون، خب ناطقون اگه معنای متکلم بودن باشه، خب این خودش در بحث‌های فلسفه میگن کیفون محسوسان، کیفیت، کیفیت هم یه عرضه. پس معلوم میشه این ناطقون اگه معنای تکلم کردن باشه ذاتی انسان نیست. اگر ناطقون به معنای قوه تفکر باشد، قوه عاقله باشد، که خب باز این قوه تعقل اونم کیف نفسانی یا یکی از حالتهای نفسانی است، باز کیفیت است و عرض، باز ذاتی نیست. پس ناطقون به هر معنا که باشه یک امر عرضی، یک امر ذاتی برای انسان نیست. خب حالا که یک امر ذاتی نیست، یک امر عرضیه، ما میخوایم انسان را تعریف بکنیم، میخوایم تعریف بکنیم، هرچی میگردیم کنکاش میکنیم، نمیتونیم به اون ذاتی که انسانیت انسان به خاطر اون ذاتی است را پیدا بکنیم. چون نمیتونیم پیدا بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم معلول اون فصل ذاتی را پیدا میکنیم. میبینیم معلول اون فصل ذاتی دو امر است، یکی ناطقیت، یکی نطق ظاهری است، یکی که بهش میگن تکلم، یکی نطق باطنی است که بهش میگن تفکر. این دو تا نطق خصوصیت انسان است. حضرت امیر علیه السلام فرمودن للانسان فضیلتان، عقل و منطق، فبالعقل یفید و بالمنطق یستفید، و بالعقل یستفید، بالمنطق یفید و بالعقل یستفید. با منطق افاده میرساند، با عقل استفاده میبرد. للانسان فضیلتان، انسان دو تا فضیلت دارد، عقل و منطق، فبالمنطق یفید و بالعقل یستفید. با عقل استفاده میبره، با منطق افاده میرساند، با عقلش درک میکند، با منطقش به دیگران میفهماند. خب این دو تا خصوصیت. منطقی ها اومدن چیکار کردن؟ منطقی ها فلاسفه اومدن گفتن خب پس انسان یه حیثیتی دارد که من شأنه این عرض از او سر بزند، یه ذاتی توش هست که اثر اون ذاتی این دوتا خصوصیت هست. ما میایم معلول را به جای علت میگذاریم، به عنوان تعریف به حد ازش یاد میکنیم، میگیم الانسان و حیوان و ناطقان. میگید خب این ناطقان فصلشه؟ میگیم بله فصلشه، اما نه فصل حقیقی. فصل حقیقی نیست، یه فصل منطقیه. فصل حقیقی نیست، به منزله فصلشه، معلول فصلشه. ما چون دسترسی به فصلش نداشتیم، این را به منزله فصل بیان کردیم. یا میخوایم حیوان را تعریف کنیم، خب ما به تمایز حیوان از جماد چیه؟ ما هرچی میگردیم ذاتی در حیوان پیدا نمیکنیم، به جهت نقص علم ما. ولی میبینیم دو تا خصوصیت حیوان داره که جمادات ندارن، یکی علم در راک بودنه، دومی فعال بودنه، در راک فعال، حساس بودنه، متحرک بل اراده بودنه، متحرک بودن بر اساس یه مثلا مبدأ شوقی میلی و امثال این چیزها، برخلاف اون سیارات و اینها که حرکت میکنن ولی حرکتشون بر اساس اینکه یه خواستی داشته باشن، یه شوقی داشته باشن، مثل حیوانات اونجوری نیست. اینو میگیم پیدا میکنیم، میگیم خب حیات یه ذاتی دارد که علت است برای حساس و متحرک بودن، برای دراک فعال بودن، برای بینش و جوشش، برای بینش و کوشش، منشأ این است. ما چون حیات را نمیتونیم به ذاتش تعریف کنیم، میایم اینو به عنوان این قرار میدیم، میگیم حیوان چیه؟ میگیم حیوان جسم نامیه، حساس و متحرک اراده است، در راک فعاله. اینو به عنوان تعریفش ذهن کنیم. یا جسم رو میخوایم تعریف کنیم،
ذاتیشو نمیتونیم پیدا بکنیم، چون ذاتیشو نمیتونیم پیدا بکنیم میایم میگیم که جسم یه ذاتی دارد که منشه اون ذاتی بودن ذوابعاد ثلاثه بودن است. بالاخره جسم یه حیثیتی دارد که به خاطر اون حیثیت شده سه بعدی. ما چون نمیتونیم به اون حیثیت دست پیدا بکنیم، به معلول اون حیثیت را در مقام فصلش ذکر میکنیم. به ما میگن الجسم ماهو، میگیم الجسم جوهران ذو ابعاد ثلاثه. جسم یک جوهر ذو ابعاد ثلاثه است. پس در تمام تعریفات هر وقت نتونستیم به ذاتی برسیم از معلولش استفاده میکنیم، از نتیجه اون ذاتی استفاده میکنیم. هرگاه نتونستیم به ذاتی برسیم، به اون عرضی که محصول اون ذاتی هست تمسک میکنیم. الانسانو به عقله، انسانیت انسان به عقلشه، میام اینجوری تعریف میکنیم. درسته دیگه، همینطوره دیگه. توی بحثای فلسفی هم میگیم دیگه، فصل منطقی در واقع اخص و لوازم است دیگه. فصل منطقی نه، فصل منطقی اصطلاحه. فصل منطقی اخص و لوازم است یا اصطلاح در مقابل فصل اشتقاقه. اون وقت میدونم فصل منطقی یه اصطلاحه، توی فلسفه میگن فصل بر دو قسم است، فصل منطقی و فصل اشتقاقی. فصل منطقی چیه؟ فصل منطقی به فصلی میگن که اخص و لوازم باشه. خب این اخص و لوازم را چرا بهش میگیم فصل منطقی؟ برای اینکه منطقی میگه شما باید ذاتیشو بیارید. حالا که ذاتیشو بهش نمیرسی، خب معلول این ذاتی رو ذکر بکن. این توصیه منطقی است. پس فصل منطقی یعنی همون فصلی که منطقی توصیه میکند او رو در تعریفت بیار. غرض این که ما منطقی ها خودشون اعتراف میکنند که بیان کردن حق حد حقیقی یا متعذر است یا متعثر است. پس حالا که نمیشه آورد، شما بیایید متوسل بشید به اخص اللوازم، به اون رسمی که محصول اون ذاتی باشد. این توصیه خود منطقی هاست. وقوع المعلولات و العوارض مباد و للفصل، قرار گرفتن معلولات و عوارض به عنوان مبادی فصل. قال و کذالک المعلولات و کنطق فی فصل الانسان، در فصل انسان. انسان چیه؟ و هو الشیء الذی من شأنه النطق، شأنش نطقه، یه چیزی دارد که او نتیجهش نطق است. خب نطق معلولشه. ول عوارض یا حال، عوارض که حالتهاش باشه، اموری که بهش عارض میشه. تفاوت بین نطق و ابعاد ثلاثه، تفاوتش در این است که نطق خودش یه چیزیه، لذا تعبیر کرده به معلول. ابعاد ثلاثه خودش یه چیزی نیست، لذا تعبیر نکرده به معلول، گفته این معلول نیست، صرفا عارضه. پس گاهی یه چیزیه ازش تعبیر معلول میکنیم، اگه چیزی نباشد ازش تعبیر میکنیم به عوارضی که معلول نیست. بله، معلول را وقتی مشتقش کنی عارض میشه، مشتقش نکنی نه، عارض نمیشه. بل عوارض کالابعاد فی فصل الجسم. اقول المعلولات ايضا قد تقع كالفصول، معلولات گاهی واقع میشوند به عنوان فصول. بن تكون مباد الها، به این که این فصول مبادی برای اونها هستند. پس معلولات قد تقع کالفصول، مثل فصل در تعریف حدی قرار میگیرند، نه اینکه حقیقتا فصل باشه، نه، به خاطر اینکه فصل مبدا اینهاست، حالا دست ما به فصل نرسیده اینها رو به جای فصل می نشونیم.
بان تكون مبادع لها كالعلل كما ان النطق يقع في تعريف الانسان حيث نقول الانسان حيوان ناطق والنطق معلول الانسان الذي من شأنه النطق معلول انسان است همون انسانی که شأنش نطق است یعنی یه چیزی دارد که موجب این نطق شده اون چه چیزی است ما نمیدونیم ما فقط میدونیم انسان یه حقیقتی توش هست که اون حقیقت موجب شده که تفکر پیدا بکند تفکر که یک امر عرضیه تکلم پیدا کند تکلم که یک امر عرضیه یه چیزی تون متن ذات انسان هست که موجب شده انسان حرف میزنه فکر میکنه ولی مثلا حیوانات دیگه حرف نمیزنن فکر نمیکنن مثل انسان یه تفاوتی بینش هست یه چیزی در مرتبه ذاتش هست ما نمیدونیم چیه ولی عوارضشو میفهمیم و کذالک العوارض للمحدود عوارض برای محدود بازم یقع ایضا فی حده در حدش واقع میشن این اشکالی که مطرح شد اصل اشکال به عبارت منطقی ها وارده چون دیگه نباید بگیم یقع چی؟ فی حده خب قرار بود حد از چی باشه؟ از ذاتیات باشه دیگه اگر عوارض قرار گرفت دیگه نباید بگیم که یقع فی حده همون حدی که در مقابل رسم است مگر اینکه حد را عام بگیریم که شامل رسم هم بشه یقع ایضا فی حد که وقوع الابعاد الثلاثه فی حد الجسم حيث تقول انه الجوهر القابل للابعاد الثلاثه این ابعاد ثلاثه رو توی تعریف آوردید البته خود جسم خود ابعاد ثلاثه نیست قابل ابعاد ثلاثه است این ابعاد ثلاثه رو تو تعریفت آوردید تا جسم رو مشخص کنی شفاف کنی ابعاد ثلاثه و هی عوارض الجسم الطبیعی ابعاد ثلاثه عوارض جسم طبیعی است این رو در تعریف آوردی تا جسم را مشخص بکنی این هم تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.